می قرار داره. هیچ کشوری تو دنیا مثل ایران این در واقع رویکرد نسبت بهش وجود نداره و همه در حالت نمون. مثال بارز و روشنش موضوع کرونا بود. تمام کشورهای دنیا تمام دغدغه‌شون فقط مبارزه با ویروس کرونا بود. ما همزمان باید با تحریم دارو می‌جنگیدیم، با تحریم واکسن می‌جنگیدیم، با عملیات روانی دشمن در فضای شبکه‌های معاند فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی می‌جنگیدیم و همزمان هم شما دیدید که همین الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم، جمهوری اسلامی ایران الان کرونا رو مدیریت کنترل کرده در حد تلفات صفر، اما همین الان در برخی کشورهای اروپایی و امریکایی که اتفاقا واکسن فایزر هم زدند تلفات سرقمی هست. خب حالا این یک نمونه است. عرضم به این نقطه برسونم که به نظر میرسه که غربی ها دوباره از مبادی دیگر اقدامات ضد ایرانی خودشون رو استارت خواهند زد، کلید خواهند زد و تلاش میکنند که فشار بیارن بر ایران، اما به نظر میرسه که توانمندی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به نقطه رسیده که اونها ضربات کاری به بنیانها و ساختارهای جمهوری اسلامی ایران نمیتونن بزنن و به این نقطه هم رسیدن. اونها تلاششون این هست که سرعت این پیشرفت رو بگیرن. شما در اظهارات متعدد مقامات هم نظامی هم سیاسی غربی ها و امریکایی ها با این نکته مواجه میشید. ببینید همین فرمانده قبلی تروریست های سنتکام که برکنار شد و همین چند ماه پیش برکنار شد، قبل از اینکه برکنار بشه ایشون یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که ما یه روزی میگفتیم که اگر زمین غرب آسیا رو ما نتونیم بگیریم اما آسمانش در اختیار ماست. خب همین آدم در روزهای پایانی که فرماندهی سنتکام رو بر عهده داشت گفت امروز من در این مورد هم نمیتونم جدی حرف بزنم. چرا؟ چون دیگر آسمان غرب آسیا هم در اختیار ما نیست و بلکه در اختیار پهپادهای ایرانیه. ببینید همین الان در شرایطی که جنگ اوکراین یک طرفش تمام غرب در پوشش ناتو، یک طرفش هم دومین قدرت نظامی دنیا یعنی روسیه است، اما کشورهای غربی هم در فضای در واقع جنگ شناختی که دنبالش هستن هم در فضای میدانی مجبورند به نوعی یک دروغی رو بگن که تو دل این دروغ در واقع اذعان به قدرت جمهوری اسلامیه. اون دروغ چیه؟ میگن آقا تعیین کننده این معرکه پهپادهای ایرانیه، یعنی معرکه و جنگی که یک طرفش ناتو یک طرفش روسیه، اینا به خاطر اینکه اون بار خفت شکست از روسیه رو کاهش بدن میخوان برای شریک بتراشن، بگن آقا روسیه تنها نبوده، مثلا یه کمکی هم داشته، ولی در دل این حرف دارن اذعان میکنن به قدرت جمهوری اسلامی ایران که همین ایرانی که تا چند سال پیش اساسا پهپاد رو هیچ گونه ورودی بهش نداشت به لحاظ فنی و مهندسی، اما امروز در جایگاه قرار گرفته که اینها میگن آقا تعیین کننده نتیجه جنگ در اوکراین شده. بنابراین اونها به این نقطه رسیدن که جمهوری اسلامی ایران قدرت بازدارندگی بیشتری پیدا کرده با تمام وجود تمام این تهدیدها و اتفاقاتی که رقم خورده. به نظر میرسه که در این مسئله هم اونها بیش از این نمیتوانند کاری انجام بدن، چون اساسا اثرگذاری خودش رو این فرایندها از دست داده، چه در حوزه تحریم و چه در حوزه در واقع موضوعاتی که فیما بین ایران و آژانس در جریان.
درست، متشکرم آقای کارخانه. آقای دکتر قادری، در مورد به هر حال این که غرب از مبادی دیگر هم به هر حال اقدامات ضد ایرانی به هر حال خواهد داشت و معمولا این اقدام رو داشته صحبت کردن، هر از گاهی هم این رو ما میبینیم که در مورد موضوعات حقوق بشری مسائل رو مطرح میکنن که این اواخر هم این موضوع رو دوباره مطرح کردن و حتی بعضی کارشناسان بر این عقیده ان که حتی در همین شرایط هم اگر جمهوری اسلامی ایران مذاکرات رو بپذیره و شرایط اونها رو بپذیره، باز هم موضوع تحریم ها به گونه دیگری مطرح خواهد شد و به نوع دیگری برمیگرده. این رو شما چطور میبینید و این رفتار غرب رو چطور تحلیل میکنید؟
خدمت عرض کنم که مشکل آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی ایران بر سر مسئله هسته‌ای نیست. مشکل اونها با موجودیت جمهوری اسلامی ایران هست که این را بارها اعلام کردن و الله خود اونها می دانن که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ای نیست و این اماکنی را هم که مطرح میکنن که اعلام نشده هست و اینها مشکوک هستن، خود اونا میدونن که تو چیز واقعیت نداره. تو یک کارخانه‌ای که قالیشویی هستش، گاوداری هستش، مگه میشه اونجا غنی سازی انجام داد؟ اینا خودشون متوجه هستن. فلذا اونها از مسئله هسته‌ای به عنوان یک اهرم دارن استفاده میکنن. و در شرایط جدید با جنگ ترکیبی که علیه جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی کردند به صورت هدفمند، که با فوت مهسا امینی این آغاز شد، من باید عرض کنم که وظیفه و رسالت آژانس به صورت هدفمند در این رابطه فعال کردن توطئه هسته‌ای هست و بر این اساس هست که اونا این اماکن را آمدن مطرح کردن. ولی عرض کنم که با فوت خانم مهسا امینی 4 گسل فعال شد. البته این گسل ها قبلا برنامه ریزی شده بود، منتها این بهانه‌ای بود برای شروع این حرکت، حتی زودتر هم شروع کردن. یکی مسئله گسل زن، قومیت و جنگ مذهبی و تجزیه، که اینا الان این 4 مسئله رو دارن پیگیری میکنن و تا الان اینا شکست خوردن و به حول قوه الهی یقیناً شکست خواهند خورد و در این رابطه هیچ شکی وجود نداره و خودشون متوجه شدن در این رابطه. و بعد از این شکست یقیناً جمهوری اسلامی ایران در عرصه معادلات بین المللی از قدرت دیپلماتیک بالاتری برخوردار خواهد شد. کما اینکه الان ما می‌بینیم که شاهد هستیم که مسئله تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی رو که مطرح میشه، 6 کشور رأی مخالف میده، 16 کشور رأی ممتنع و 25 کشور رأی مخالف میده. یعنی اگر ما ممتنع و مخالف را جمع بزنیم میشود 22 کشور در مقابل 25 کشور، در حالی که قبلا با اجماع تصویب میکردن علیه جمهوری اسلامی ایران. یعنی هنوز هم که این جنگ به خیال خودشون ادامه داره، با این وجود کشورها متوجه شدن که جمهوری اسلامی ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزد. درخت تنومند و قدرتمندی است که روپا خودش ایستاده و خواهد ایستاد. اینم یک نکته در نرس کردم خدمتون. و اما در پایان عرایض این مطلب را من عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، و اون این که کشورهای سلطه‌گر از معاهدات بین المللی به عنوان یک اهرم و چماق علیه کشورهای ناهمسو اینا در جهت منافع خودشون استفاده میکنن. من یک مورد NPT برای مهار برنامه هسته دیگر کشورها برنامه ریزی شده، که البته بازوی آن معاهده NPT هست و پروتکل الحاقی برای کنترل رژیم کنترل فناوری موشکی MTCR که 35 کشور عضو اون هستن، این را هم طراحی کردن آمریکا و کشورهای G7 طراحی کردن، برنامه ریزی کردن برای اینکه قدرت موشکی کشورها را هم تحت کنترل درارن، که در این رابطه موفق نشدن در این رابطه. و مسئله دیگر کنوانسیون یوپوو هست، که این کنوانسیون ارقام گیاهی جدید است. یعنی مسئله کشاورزی را، بذر را، نهال را، خوراک مردم را، اینا میخوان بیان در این رابطه برنامه ریزی بکنن در قالب بذرهایی که اونها میان برنامه ریزی میکنن، که متاسفانه این در مجلس 10 به تصویب رسید ولی شورای نگهبان را اعاده داد، مجدد رفته دو کمیسیون. یا مثلا معاهده اقلیمی پاریس برای کنترل فعالیت‌های استفاده از سوخت فسیلی کشورها است، که بیشتر شامل حال ما میشه، که این هم متاسفانه در مجلس 10 تصویب شد ولی فعلا هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در دست اقدام مونده که یقینا تصویب نخواهد شد.
درست.
و نکته دیگر در رابطه با کنترل مسائل مالی در جهان، FATF رو این آمدن مطرح کردن، گروه ویژه اقدام مالی با 2 بازوی CFT یعنی تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو یعنی جرائم سازمان یافته فراملی. من میخوام این رو عرض بکنم که این معاهدات بین المللی اینها در اختیار قدرت های سلطه‌گر هستند و به فرموده مقام معظم رهبری به عنوان یک اهرم و چماق علیه کشورهای اونها هم ناهمسو استفاده میکنن که یکی از اونها این کنوانسیون معاهده NPT هست.
درست.
که 197 کشور عضو اون هستن. البته من رو عرض کنم که در تمام این کنوانسیون ها و اینها که هر کدوم 190 نفر 150 نفر آمریکا یک 40-50 تا کشوری که خودش تأسیس کرده و از این کشورهای کوچک که چنده هزار و چند صد هزار به جمعیت از رأی اینا در کنوانسیون استفاده میکنن. مثلا در رابطه NPT میگن که 197 کشور عضو این هستن. چرا جمهوری اسلامی ایران در این رابطه ما عضو هستیم ولی چرا روی حرف داریم قول داریم در این رابطه؟ خب 50-60 کشور وجود داره که هر طرفی که آمریکا رأی بده اینو نگه دست آمریکا میکنه، حالا بقیه کشورهای دیگه که همسو با آمریکا هستن هیچی. در هر حال در نکته پایانی این که در NPT بر اساس ماده 10 این امکان به کشورهای عضو داده شده که اگر منافع اونها به خطر بیفتد کشورها اون کشور میتواند منافع ملی اونها، امنیت ملی اونها به خطر بیفتد، اون کشور میتواند از NPT خارج بشه.
درست.
و کشور ما هم اگر ببیند که در NPT منافع ملی و امنیت ملی اون در خطر قرار گرفته یقینا میتواند به عنوان یک اهرم قوی و قدرتمند از این حق مسلم خودش استفاده کنه.
متشکرم. آقای دکتر قادری به این موضوع اشاره بکنید. حالا آقای کارخانه به خروج از NPT هم اشاره کردن. به ها سناریوهای مختلفی وجود داره که ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه توافق حاصل بشه یا اینکه اصلا از NPT مجبور بشیم خارج بشیم یا غنی‌سازی بالای 90% رو در پیش بگیریم. نقش اقناع افکار عمومی چقدر مهم هستش در این زمینه و به حال اهمیت این چقدر هستش از نظر شما؟ ما 2 دقیقه دیگه فرصت داریم.
ببینیم یه نکته رو که بعد بهش توجه بشه این هست که اساساً موضوع هسته‌ای در کشور ما موضوعی هست که از ابتدا به عنوان یک دستاورد مطرح شده و طبیعتاً بخشی از اون شاید در مقاطع مختلف مورد نیاز روز کشور هم نبوده. یعنی ما دانشمندان کشورمون سطحی رو از فرایندهای تولید علم و توانمندی‌های ساختاری و در واقع سخت افزاری انرژی هستی رو در کشور ما به روز رسانی کردن که شاید در اون برهه مورد نیاز کشور هم نموده. معمولا هم بر همین اساس و با تکیه بر همین نکته معمولا ذهن مردم رو رسانه‌های بیگانه به این سمت بردن که این چه نیازی دارید که مثلا شما این حجم از فشار و تحریم رو تحمل بکنید در حالی که مثلا این نیازتون هم نیست.
تبلیغات خیلی سنگین.
باید تبلیغات سنگین. 2 نکته وجود داره. اولا این که مهم این هست که این دانش الان در کشور ما بومی شده است و این به اذعان حتی شخص رابرت مالی در همین فرایندهای اخیر مذاکراتی گفته بود که و پیغام داده بود که بالاخره دانشی که بومی شده است در کشور شما کارش نمیشه کرد. این یه نکته. نکته دوم این که این دانش فقط برای امروز که نیست، که به هر حال کشور در مسیر رشد تعالی خودش در سالهای آینده و دهه‌های آینده نیاز خواهد داشت به این ماجرا. نکته سوم، برخی از این موضوعات به دلیل اینکه فشار بین‌المللی وجود داره با توجه به راهبردی که جمهوری اسلامی ایران داشته ما به ازای رفع تحریم‌ها در واقع معامله شده. الان اگر قرار باشد این رفع تحریم اتفاق نیفتد، کشورهای غربی با سوء استفاده از نهادهای بین‌المللی مثل آژانس بخوان تشدید فشار و تحریم بکنن و نه تنها اون تحریم ها رو برندارن بلکه تحریم های جدید اضافه بکنن، طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران نخواهد پذیرفت این رو و مسیر خودش رو برای رساندن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خودش تا نقطه نهایی ادامه خواهد داد. اونها غربی هم خودشون بهتر از هر کسی دیگه میدونن که جمهوری اسلامی ایران چنانچه فتوای رهبری وجود داره دنبال ساخت بمب نیست. بمب رو بهانه میکنن چون میدانن یک کشوری که میخواد جزء چند کشور مقتدر و با قدرت در دنیا باشد نیازمند بسترهای اتمی در کشور خودش هست. اونها در واقع بمب رو بهانه میکنن تا مسیر تعالی و رشد کشور رو در حوزه های زیرساختی و علمی و فناوری در تمام حوزه ها اون رو با مانع مواجه بکنن تا بعد بیرون بشینن به ریشمون بخندن بگن که جمهوری اسلامی ایران نتوانسته برای شما مردم یک زندگی مرفه ایجاد بکنه. یعنی از این ور ماجرا یک فشار روانی، یک فشار در واقع سیستماتیک، از اون طرف ماجرا یک جنگ شناختی و ادراکی. یعنی دو لبه قیچی رو به کار بستن تا از این طرف اجازه ندن کشور پیشرفت بکنه، از اون طرف بگن اینها، این رژیم، این نمیدونم آخوندها، این نمیدونم مثلا رویکرد امنیتی در جمهوری اسلامی، اینها توان این که بخوان کشور شما رو به یه نقطه مطلوب برسونن با حالا اون شاید مثالی که در بیرونم میارن، این رو در ذهن نسل جوان و نسل جدید بخوان ایجاد بکنن که آقا جمهوری اسلامی ایران اصلا توان این که بخواد برای شما کشور خوب بسازه و یک زندگی خوب بسازه رو نداره. بنابراین میخوام این نکته رو جمع‌بندی بکنم، این که به نظر میرسه که اگر این فضا از طرف غربی‌ها بخواهد ادامه پیدا بکند، طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران چیزی رو بیش از این که تا الان از دست داده از دست نخواهد داد، چون هم نقطه اثرگذاری و نقطه ماکسیموم اثرگذاری تحریم‌ها دیگه دورش گذشته و خیلی از کشورها و کارتل‌ها و شرکت‌های بین‌المللی دیگه حاضر نیستن تحت این فرآیندها قرار بگیرن. از طرف جمهوری اسلامی ایران مسیر خودش رو پیدا کرده و در واقع در یک بالانسی الان داره قدرت خودش رو تنظیم میکنه و بلوک قدرت جدید شکل داده در با کشورهای مثل چین، مثل پیمانی مثل شانگهای، کشوری مثل روسیه، و این در واقع نقطه مقابل اون چیزی هست که غربی ها تصورشون این بود اگر ایران رو تحت فشار قرار بدن جمهوری اسلامی ایران بایکوت خواهد شد، منزوی خواهد شد و نهایتا لاجرم تن به خواسته های اونها خواهد داد، در حالی که این اتفاق قطعا نخواهد.
حالا این موردی هم که بهش اشاره کردیم نکته مهمی هستش که اون حد نهایت تحریم ها رو کشور دیده، حالا از دارو بگیری تا اینکه فروش نفت رو جلوش رو گرفتن، و به هر حال این سناریویی که به هر حال در اونها وجود داره شما فکر می‌کنید چه سناریویی خواهد بود بعد از این قضیه؟
ببینید فرایندی که اونها نهایتاً پیگیری خواهند کرد بردن در واقع پرونده مجدداً به شورای امنیت سازمان ملل هست. طبیعتاً تو شورای امنیت سازمان ملل با توجه به موقعیتی که ما داریم الان و مناسباتمون با دو عضو داره حق وتو در شورای امنیت مثل چین و روسیه، اتفاق خاصی رو نخواهند توانست که رقم بزنن به این معنا که بخواد جمهوری اسلامی ایران وارد یک عرصه جدیدی از قطعنامه‌های مثلا مثل گذشته، مثل قطعنامه‌ای که قبلا صادر شده بود علیه جمهوری اسلامی ایران بخواد بشه، اون اتفاق بعید رقم بخوره. ضمن این که همینطور که آقای دکتر هم فرمودند در همین نشست شورای حکام هم نشون داده شد که در واقع و همین قطعنامه اخیر حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل هم نشون داده شد که اجماعی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. این برخلاف تمام تلاشایی است که به ویژه دموکرات‌ها که همیشه معروف هستند که اینکه قدرت اجماع سازی دارن علیه کشور هدف، اینها نتونستن این کار رو انجام بدن. ببین مثلا در مورد روسیه در خلال جنگ اوکراین اینها تقریبا تونستن این اتفاق رو مدیریتش بکنن و یک اجماع جهانی علیه روسیه ایجاد بکنن، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران تا الان موفق نشدن. دلیلش همین هست که واقعا تمام مسیرها رو اینا طی کردن و عملا این اتفاق با توجه به قدرت ذاتی و بنیادی که الان جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده اونها نخواهند توانست این اتفاق رو مدیریت شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری از شما. آقای دکتر کاخانه خیلی سپاسگزارم از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه گفتگوی سیاسی شرکت کردید. از شما شنونده عزیزم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
18:50 است. از رادیو گفتگو با هم بوستان معرفت رو میشنویم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان تو باشی.
بوستان معرفت.
گفتار اندر پوشیدن راز خیش، به تدبیر جنگ بداندیش کوش. مصالح بیندیش و نیت بپوش. منه در میان راز با هر کسی، که جاسوس همکاسه دیدم بسی. سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت. چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افگند و از راست شد. اگر جز تو داند که عزم تو چیست، بران رای و دانش بباید گریست. کرم کن نه پرخاش و کین آوری، که عالم به زیر نگین آوری. چو کاری براید به لطف و خشی، چه حاجت به تندی و گردن کشی. نخواهی که باشد دلت دردمند، دل دردمندان برآور ز بند. به بازو توانا نباشد سپاه، بر او همت از ناتوانان بخواه. دعای ضعیفان امیدوار، ز بازوی مردی بهایت بکار. هر آن که استعانت به درویش برد، اگر بر فریدون زد از پیش برد.
شب آرامی رو برای شما دوستان عزیزمون از رادیو گفتگو آرزو میکنیم. صدای اندیشه ها. دوستان، شماره پیامک 301035 در اختیار شماست. ده و 55 دقیقه. لطفاً شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها رو به خاطر بسپارید. 162.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه سب کن، هنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و پنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن نزدیک میشن، یه کاری بکن.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جان جهانی.
پشت قرار گرفته سانتو انجام شد روی دروازه موقعیت به تیم ایران به گل توی دروازه حساب کار یک یک میکنه
فرصت برای آزمون و توی دروازه بالاخره این دروازه باز شد سردار آزمون
کریم انصاری فرد میزنه روی پاتریش رو توی دروازه گل برای ایران ایران یک پرتغال یک
تو خوراته جنگیمه قولیزاده همه رو جا میزنه باید بزنه دیگه قولیزاده چه گلی میزنه علی قولیزاده
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
کاردالارا تارکا بلوچ و تاتیوگی از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل هر جای دنیا نام ایران سر بلنده فرزند ما سهراب ما رو چه به آشی
ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم
به آنچه که پس از تلاشت به آن خواهی رسید بیندیش تا به اندازه کافی انگیزه و اعتماد به نفس داشته باشی.